75046.
ساعت 11، پارک شهر و کالاهای پرماجرا. امروز میخوام در مورد رب گوجه براتون صحبت کنم، یکی دیگه از کالاهای پرماجرای سال 97 که بس این ما رو شگفت زده کرد و باعث ریزش موهامون شد. رب گوجه فرنگی. حالا اصلا چرا گرون شد؟ گفتم به خاطر قوتیشه. بعد ما که مشکلی نداشتیم، ما فقط رب میخواستیم دیگه، جاش که برامون مهم نبود، حاضر بودیم تو پلاستیک بریزم برامون، اصلا با دیگ ببریم، ولی اینا که تو کتشون نمیرفت، یه قوطی رب گوجه میخریدیم میشد 18,000 تومان، یعنی کل قیمه با برنجش پامون در میاد 10 تومان. بعد یه قاشق رب گوجه بهش اضافه میکردیم، اندازه یه ظرف خاویار صادراتی ارزش پیدا میکرد. در این حد خفن شده بود رب گوجه فرنگی. اوضاع جوری شده بود که این خانمای لاکچری هم که دست به سیاسفید نمیزنن، خودشون نشستن تو خونه رب درست کردن تفلکی ها. تا ضربت کلی هم کلاس داشته، بعدش عکس میگرفتن میذاشتن شبکه‌های اجتماعی، زیرش هم مینوشتن منو 2 کیلو رب هم همین الان یوهویی. البته این مال کسایی بود که از پس هزینه‌اش برمی اومدن. یه دم کسایی نمیتونستن، اونا اومدن رب رو از سبد غذایشون کلن حذف کردن. به این صورت که یه دوره‌ای اگه برگردیم عقب، همه غذاهامون صورتی یا گلبهی یا زرد بود. مثلا ماکارونی درست میکردیم خیلی زرد بود، یا زردچوبه هم بهش اضافه میکردن رب نبود بزننده، یا قیمه هامون هلویی رنگ میشد بیشتر، یا قیمه بادمجون درست میکرد مثلا دوستمون انگشتاتو میخوردی باهاشا ولی رنگش روزگلد بود. ای جونم، خلاصه که 2-3 ماه پیش همه غذاهامون رنگاش خیلی ملیح و رویایی شده بود. البته الان هم خیلی ارزون نشده، ولی به هر حال یه نارنجی کمرنگی رو بهمون میده. شما هم من ازتون خواهش میکنم بیشتر سعی کنید غذاهای سبز بپزید، چون این غذاهای قرمز میگن زیاد هم خوب نیستن، سرطانزان و این برای سلامتی خیلی ضرر دارن. اصلا رنگ قرمز آدمو عصبی میکنه اگه زیاد باش برخورد بکنی. حالا به پرسپولیسیا بر ربطی به اون نداره، خاطر رب میگم، مخصوصا توی غذا خیلی ناجوره. این حرفا البته ثابت شده نیست، ولی لطفاً به من اعتماد کنید، اینجوری برای جیبتون بهتره. هر بار که اتفاقی در کشورمون رخ میده، با حوادث طبیعی مواجه میشیم، خیلی ها از آنچه که نباید با محیط زیست انجام میدادیم و دادیم صحبت میکنن. حالا در پارک شهر رادیو تهران خوشحالم که دوست و همکار محترمم آقای هومن عرب شیرازی در استودیو هستن و میتونیم در این رابطه کمی با ایشون صحبت کنیم و البته موارد دیگری که خودشون در نظر گرفتن. آقای عرب شیرازی، هومن خان سلام به شما.
درود و سلام به نام خدا خدمت دوست و برادر گرامی و عزیز دلم جناب آقای محمد حسین امیدی. سلام عرض میکنم. محمد حسین جان سال نوت مبارک باشه. سال نوتون مبارک باشه. ایشالا در کنار تک تک عزیزانتون سال بسیار خوشی را آغاز کرده باشید. نمیدونم جاش هست اینجا یا نه، قطعا هست که تسلیتی هم بگیم به بازماندگان عزیزی که در این بلیه های طبیعی، در این وضعیتی که باور کنید خیلی وقتا میشه جلوش رو گرفت، ولی متاسفانه عزیزان خودشون رو از دست دادن و امیدوار هستیم که دیگه از این اتفاقات رو شاهد نباشیم، اونم با تدبیر و دوراندیشی که از قبل با هوشیاری کامل اتفاق میفته. چندین نکته هستش که البته ارتباط تلفنی هم داریم با جناب آقای دکتر کیا دلیری عزیز که هم استاد دانشگاه هستن هم رئیس انجمن جنگلبانی کشور هستن، و ولی قبل از اینکه با ایشون گفتگو کنیم میخواستم اینو عرض کنم که خیلی از این اتفاقایی که افتاد قابل پیشگیری بود. مهات حسین عزیز، شنوندگان عزیز، این جایی که در شیراز مردم از اون رو سیل برد جایی بود که خیلی وقت بود تبدیل مثل این که به پارکینگ شده بود یا یک خیابانی درست شده بود که مردم درش تردد میکردن. این محل عبور سیل بوده، بهش مثل که میگن مسیل اکبرآباد، یه همچین اسمی داشته. اگر در عکسای قدیمی شیراز هم نگاه کنید بغل دروازه قرآن کاملا محل عبور سیل مشخص هست و اینجا مثل این که لوله گذاری کرده بودن و تبدیل به جاده شده بوده. همین الانش در تهران خودمون محمد حسین رو مسیلهایی که در تهران داریم بازارچه زدن. مسیل کوی نصر رو، گیشا رو شما ببینید، مسیل میرداماد رو ببینید،
ده ونک،
بله ده ونک، مسیل ستارخان رو ببینید، صادقیه رو ببینید، روی مسیل اومدن بازارچه زدن. کی این کار رو میکنه؟ برای چی این کار رو میکنی؟ بعد چجوری میخوایم جوابگو باشیم؟ حالا بماند این صحبت ها، بریم سراغ آقای دکتر کیا دلیری عزیز. سلام آقای دکتر، صبحتون بخیر، سالتون مبارک.
بندم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. به نوبه خودم هم تسلیت عرض میکنم این حادثه متاسفانه رو که ما رو متاسف کرده، در واقع متاسف کرده.
بله، درود بر شما باشه انشالله، و امیدوار هستیم که با در واقع همکاری بیشتر مردم، من چجوری بگم از ماست که بر ماست، تو همین شمال خطه عزیز شما و همشهریاتون در مازندران عزیز چقدر در روز درخت کنی میشه، چقدر جنگل تراشی میشه و این مراتعی که توسط چرای بیرویه دام از بین میره، همش میگیم ما در زمینه گوشت قرمز قرار به خودکفایی برسیم. ما در بهترین وضعیت، خود کارشناسان مراتع و تامین گوشت قرمز اینو اعلام کردن که در بهترین وضعیت ما میتونیم 30% گوشت قرمز کشورمون رو تامین کنیم، اونم با وضعیت مراتعی که داریم. اون وقت با چرای بیرویه دام مراتع رو از بین میبریم، جنگل ها رو، درخت هاش رو از بین میبریم و زمینه رو مستعد میکنیم برای سیل. آقای دکتر، چرا خود مردم این قضایا رو رعایت نمیکنن وقتی میدونن این به ضررشون خواهد بود؟
ببین، دلایل متعددی داره. من اول عرض میکنم که در صحبته که شما خودتون فرمودید در شوری
برنامه،
خواهش میکنم در خصوص شیراز هم فرمودید که قبلا دره‌ای بوده، آبگیری بوده و بعد روش پارکینگ کردن. ببینید، بحث ارجحیت مطرح است در بحث اکولوژی و اکوسیستم ها.
بله،
که ما آیا باید طبیعت رو ارجح بدونیم بر ترجیحات خودمون یا بالعکس؟ یعنی ما بیایم عوارض توپوگرافی رو بسیار سلیقه های خودمون و نیازمون عوض بکنیم؟ نه، از اون باید پیروی بکنیم. ببین، اصلا بحث اکولوژیک یعنی این، یعنی که شما ارجحیت قائل بشید برای مسائل اکولوژیکی و اکوسیستم و بر ارجحیت های خودتون. چرا؟ چون قراره که ما شعور داریم و قراره که ما خودمون رو هماهنگ کنیم با طبیعت، نه طبیعت خودش رو با ما هماهنگ بکنه.
بله،
در واقع یه اصطلاحی هم ما داریم که میگن اگر میخواید طبیعت از شما اطاعت بکنه باید از طبیعت اطاعت بکنید. این چیزی که در مجامع علمی و در سراسر دنیا هم این عنوان یک ضرور مسئله در واقع مطرح است. متاسفانه ما اومدیم چیکار کردیم؟ جایی رو به سلیقه‌های خودمون تغییر دادیم، دستکاری کردیم، دستبرد زدیم. خب الان انتظار داریم اتفاقی نیفته. ببینید، گاهن شاید 20 سال 30 سال در یه منطقه اتفاقاتی نمیفته، ولی به لحاظ تاریخی این حوادث برمیگرده. اگر یه جای دره‌ای هست، اگر یه جای آبگیری هست، سیلگیر هست، این به لحاظ تاریخی برمیگرده. مثل زلزله تهران شاید 100 سال دیگه نیاد، شاید 20 سال، شاید فردا بیاد. هیچ قابل پیش بینی نیست. ولی ما باید آماده این مسئله باشیم، باید هماهنگ با این مسئله باشیم که این مسئله رعایت نمی‌کنه. در خصوص اینکه آها مردم دستکاری می‌کنن تو طبیعت، خب این دلایل متعددی وجود داره، ولی هیچ کدوم از این دلایل توجیه کننده نیست، چون صدمه یا نهاییش برمیگرده به خود همین مردم که داریم می‌بینیم. همین در واقع بهره برداری بیش از حد، همین دستکاری‌ها، تجاوزها، ورود به حریم رودخونه ها. یعنی من الان کاری با دولت رو با سیستم اینا ندارم، میخوام با مردم اینو با خودمون صحبت بکنم.
آقای کدری، یه نکته هم اشاره کنم، ما همیشه از مسئولین انتقاد میکنیم، اما این مسئولین در واقع کیا هستن؟ از خود ما هستن.
دقیقا.
اگر من عرب شیرازی رو فردا مسئول بذارن، آقای محمد حسین امیدی رو فردا مسئول انتخاب بکنن، آیا رفتار ما در جایگاه اون مسئول از مسئولینی که امروز داریم بهتر خواهد بود؟ یا اینکه کل ما یک مشکلی داریم، کل ما مردم یک سیستمی رو داریم که خودمون انتقاد پذیر نیستیم، خودمون سهل‌انگاری میکنیم، خودمون لجبازی میکنیم؟ چقدر شما و همکاران محترمتون انتقاد دارید از جنگل تراشی ها؟ چقدر از صبح تا شب با انجمنهای مختلف، با مردم مختلف، با جمعیتهای مختلف صحبت میکنیم ولی اندکی تغییر ایجاد نمیشه؟ آقای دکتر کیا دلیلی؟ خواهش من بفرمایید. از
متاسفانه ما فقط یاد گرفتیم مطالبه گری بکنیم، یعنی مسئولیت پذیر نیستیم. ما اگر خودمون مسئولیت پذیر بودیم، در واقع مطالبه گریمون بهتر جواب میداد، یعنی روح تغییر اگر در خودمون وجود میداشت. الان خود ما، خود شخص خود من رو دارم عرض میکنم، جسارت نمیکنم به هیچ کدوم از مردم ایران، اگر فرصتی دست بده هر نوع منفعت طلبی رو انجام میدیم. اگر کنار رودخونه باشه تجاوز میکنیم، اگر نمیدونم به حریم ها تجاوز میکنیم،
بله.
یعنی از متر به متر هم میخوایم برابری کنیم، اما برای دیگران صحبت میکنیم. شما
دقیقا.
به هر چیزی مسئله رو میبینید، حتی تو رانندگی این مسئله رو میبینید،
بله.
توی ریختن زباله هم میبینیم،
تو محیط زیست بدتر از همه چیز،
بله. تو دنیا رو نقد میکنیم، اما خودمون جایی که باید رعایت بکنیم و مسئولیت پذیر باشیم، مسئولیت پذیر نیستیم. و تا زمانی که این روح تغییر در ما ایجاد نشه، اتفاقی نخواهد افتاد، اثرش جاری و ساری در جامعه نخواهد شد. این از خود ما، چون من الان دارم واقعا میبینم خیلی از جاها میگن مردم در بستر رودخونه ها حتی خونه درست کردن. حالا این درسته که چه کسی به اینا مجوز میده یا چه کسی نه جلوشون رو نمیگیره، حداقل اون یک ضعف مدیریتی هست، کاملا هم درسته که چرا سفت و سخت و طبق قانون با اینها برخورد نمیشه، چون به نفع خودشونه. اما به هر حال ما خود مردم هم خیلی چیزا رعایت نمیکنیم. از طرف دیگه این در خصوص این سیل های اخیر یا این فجایعی که اتفاق میفته، خب مسائل طبیعی هم وجود داره. به هر حال ما میدونیم که تغییرات اقلیم داریم، البته ما پشت این تغییرات اقلیم هی ما مخفی بشیم، توجیه بکنیم ولی اتفاق میفته بگیم، ولی به هر حال داریم. اون واقعیت، واقعیتی که مثلا ما بارندگی های سیلاسا داریم، یعنی در یک زمان خیلی کم بعضی وقتا با اندازه یک سال ما بارندگی داریم، یعنی میزان بارندگی برابر سالهای عادیه، ولی این در این زمان خیلی 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 کم اتفاق میفته. زمین ها و طبیعت فرصت این رو نداره که بتونه اون رو جذب کنه. شاید در گذشته ها این مسئله رو ما داشتیم و تکرار میشد، اما در گذشته ها ما از این حاشیه ها دوری میکردیم، نمیرفتیم در دهانی رودخونه ها شهر درست کنیم، شهرک،
بله.
درست کنیم،
بله.
ولی الان شما هر جا میرید مثلا همین قسمت شهر گلستان رو میبینید، خب این کاملا قابل پیش بینی بود که اینجا آب میگیره،
بله.
امروز نه یا 10 سال دیگه اتفاق خواهد افتاد،
بله.
ولی ما اومد قبلا ها میومدن جایی که چشمه آبی بود کنارش یه خونه درست میکردن، الان ما میریم جاهایی که این وجود نداره و کانال ها رو میکشیم به اون سمت، تغییر حوزه میدیم، تغییر شرایط.
آقای دکتر کیا دلیری عزیز، استاد محترم دانشگاه، رئیس محترم انجمن جنگلبانی کشور، الان چند ساله که آبخیزداری کشور اون بودجه لازمی که باید دریافت کنه رو دریافت نکرده؟ چند ساله که مسئله آبخیزداری، من میدونم تو 3 سال گذشته 4 سال گذشته مسئله آبخیزداری و رسیدگی به این سیلبندها و جلوگیری و هدایت این روان آبها دچار اضمحلال شده. چند سال الان این مشکل رو ما داریم و چرا بهش بی‌توجهی شد؟ آقای دکتر شما بگید.
دلیل بی‌توجهیش اینی که سازمان‌های متولی در این راستا سازمان‌های درجه چندم شدن، یعنی حائز اهمیت نیستن. الان خود
یعنی محیط زیست در این کشور فقط یک شعاره، یک مسئله فانتزیه. به محض اینکه با جان مردم در ارتباط میشه یا مشکلی پیش میاد، دو سه هفته بهش میپردازیم، باز دوباره فراموشش میکنیم.
ببینید خود محیط زیست مشکل داره از این بابت، خود سازمان جنگل مشکل داره. چرا؟ به عنوان مثال وقتی دریاچه ارومیه رو دارن سد میذارن، این از همون سال باید پیشبینی میکرد، پیشگویی میکرد و میگفت، هشدار میداد، نه اینکه بماند اتفاقی که میفته همراهی بکند. اینو مردم معمول میتونن متوجه بشن، یعنی با شاخص ها و معیارهای علمی داشته باشه که بتونن پیشبینی بکنن. سازمان هایی مثل سازمان جنگل ها که متولی مسئله هستن، خودشون ناتوانن. چرا؟ چون مجموعه یک وزارتخانه هستن به دفاع جاده کشاورزی، که خود این جاده کشاورزی یکی از نابود کننده طبیعت این کشوره.
نابود کننده محیط زیسته، بله.
مثالی عرض بکنم، همین الان بحث کشت و اراضی شیبدار مطرح هست،
بله بله.
از اسمش مشخص اراضی شیبدار، شما اگر بیایید زراعت بکنید، اگر به هم بزنید، اگر اون اکوسیستم رو به هم بزنید، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
بله.
جز فرسایش، جز سیل، جز طغیان رودخونه ها. اصلا وقتی واژه طغیان به کار برده میشه تو هر چیزی، یعنی به هم خوردن تعادل، حالا تو هر جامعه انسانی باشد یا تو جامعه طبیعی باشد، وقتی اشیاء بیماری طغیان میکنن، یعنی تعادل به هم ریخته.
بله.
ایجاد می‌کنید، یعنی ببینید این تعادل رو به هم زدن. من یه نکته رو عرض بکنم که ما بعضی وقتا فراموش می‌کنیم این سیل‌هایی که شروع میشه الزاما همه فکر می‌کنن فقط جنگل هست، جنگل رو می‌بینن، توجه میگه نه در این جنگ، اینجا جنگل خراب نشد، در اونجا ببینید این سیل از بالا دست شروع میشه. شما همین الان در شمال کشور وقتی میاید ما مراتب رو فراموش کردیم.
دقیقاً چرای بیرویه دام.
دقیقاً من یادمه که یک بازدید داشتیم از مناطق بالادست شمال کشور، یعنی قابل باور نبود که این شمال کشور هست و مناطق به این شکل نابود شدن و فقط گرد و غبار، گرد و خاکه که با یه بارندگی کوچیک کاملا شسته میشه بیاد پایین.
بله
و واقعا این جدیه. من تعجب میکنم چرا توجه به سمت این مرتب،
حتی در مورد خود سیل هم آقای دکتر آموزش خاصی مردم داده نشده. شنوندگان عزیز، برنامه پارک شهر رو میشنوید از رادیو تهران، گفتگوی من با آقای دکتر کیادریری عزیز که استاد دانشگاه هستن و رئیس انجمن جنگلبانی کشور هستن رو میشنوید. خیلی وقتا فکر میکنیم سیل آب جاریه، در حالی که سیل محلولیست بین آب و خاک، محلولیست از آب که تمام بیومس خاک، توده زنده خاک و توده جامد و در واقع غیر زنده خاک در این آب حل شده و این به صورت کلویدی در اومده که اصلا قابل شنا کردن نیست. شما اگر این سیل رو باقی مانده‌اش در منازل ببینیم، این یک محلولیه که وقتی میخواین اینو جابجا بکنن اصلا کیفیت این با آب جاری فرق میکنه. اون وقت شهروندان عزیز ما هموطنان از اون فکر کنم با شنا میتونن از این رد شن، یا میتونن فکر کنم میتونن بدون از وسط این عبور کنن. کارشناسان هم تذکر میدن که اگر عمق این بیشتر از 15 سانتی شد تو خودرو بودین، خودرو رو رها کنید بیاید بیرون. یعنی مردم ما حداقل اطلاعات راجع به این قضیه ندارن آقای دکتر، نه تنها این موضوع بلکه مسائل زیست محیطی. و این متولی آموزشش با کی هست؟ و مثل همیشه ما وقت باز نداریم آقای دکتر، وقتمون تموم شده، حرفای ناگفته‌ای وجود داره. البته این فرصت برای سازمان‌های مرتبط مثل جهاد کشاورزی، مثل سازمان مرتعداری، مثل مواردی مثل سازمان آبخیزداری، اگر صدای ما رو میشنن و میخوان توضیح بدن صحبت بکنن، در برنامه پارک شهر وقت برای این عزیزان کاملا محفوظ و مغتنم شمرده میشه. آقای دکتر خیلی کوتاه اگه صحبت دارین بفرمایید که باهاتون خداحافظی کنم.
فقط این نکته رو عرض بکنم که وقتی ما از واژه‌ای مثل حریم رودخونه، حریم دریا، واژه تجاوز به طبیعت استفاده می‌کنیم، راجع به این واژه باید فکر کرد که چرا این واژه ها رو در نظر گرفتن واسه همچین مواردی. یعنی چرا ما محرم نیستیم که وارد این حریم ها بشیم؟ اینها بی دلیل نیست که از این کلمات استفاده شده.
سپاسگزارم، براتون سال خوشی رو آرزو میکنم و خدا نگهدارتون.
متشکرم، خدا نگهدار.
نفسی کاش کمی صبر کنی به خاطر من، مرهم حال دلم باش طبیب ماهر من. من به قربان تو و حالت چه جذاب نگاهم، مبتلای تو هم و باختم دل به نگاهت. ای وای هوایی شده این دل چه خالی شده از حال دلت با خبرم با. ای وای هوایی شده این دل چه خالی شده تو مرا عاشق‌ترم کن. ای وای به چشمان تو سوگند که نقاشی لبخند تو ایمان مرا بود. ای وای بین برق نگاهت آن صورت ماه چه بلایی سرم
اخونم براتون. سارا از هرمی گفتی رفتیم خونه فامیلیمون سر میز شام روبروی من دمادشون نشست. خلاصه بعد از کلی کلاس و اینا جوگیر شدم با چنگال، خواستم تو رو به روی سبزی رو بردارم با چنگال، تو رو با شدت و سرعت نور محکم خورد تو چشم دمادشون. تا آخر مهمونی با نگاه شما میگفت که چقدر از من بعدش میاد. جالبترش این که از خنده خودم میزو ترک کردم. وای که این سوتیا خیلی خیلی لذت بخشم. به احسان گفته به اتفاق خانواده به دیدنی رفتیم. سفره هفت سینو دم در ورودی روی میز چیده بودن. به مجرد این که وارد شدم پام پیچ خورد و کله رفتم تو سفره هفت سین. جاتون خالی نشستیم، همه نفری تخم مرغ پخته با سیر و سس سمنو نوش جان کردیم. اصلا خوردن زمین خندیدنش یه حس دیگه یه راقه میدی.
بعد دارم فکرم ترکیب جالبیه تخم مرغ پخته با سیر و سس سمنو. اما سس سمنو میشون میتونه تولید بشه در کشور ما.
بعدیتون بود الان
کی گفت حمیدی؟
خانم
ایشون تبدیلیه
میشه.
الان گفتین حمیدی به جای امیدی گفتین حمیدی،
یعنی ایشون درست شنیدن؟
حمیدی رو قرار بیاد جای من به من نگفتید آقا که شنیدی
ایشون برای دیگه دست بیشتر
سوتی داری. آره باشه باشه.
یه لپی هم که خیلی زیاده. امیرحسین گفته من اومدم به خاله بگم زحمت کشیدید اومدید. گفتم زحمت دارید اومدید. خیلی حسه یه جوری داره اونجا توی محفل که داریم. آخریش هم بخونم.
نفسی چی دارید بازشون خونده بودیم اینو؟
نخونده بودم آقا.
من خونده بودم.
خب دیگه چون مانیتور جلوشونو میخونن بعد.
نه دیگه اگه حمیدی بود که توجه میکردی.
چرا همه سوتی
ایشون از قصد سوتی میدن اون دیگه من.
به نظرم شاید شاید
باش قاسم از شهر قدس گفته خانم بهم گفت اگه من بمیرم چیکار میکنی؟ منم بدون این که فکر کنم گفتم میرم زن میگیرم. یه هفته سنا رو پشت بوم دارم میخوابم، بلد نیستم دروغ بگم. میدونی اینا مردای راستگوی هستن. امیدوارم که هفته دومه
تا آخر اون که نمیتونه خواهر من تنها بمونه. حالا چل روز یه سال
آقای امیدی شما تایید نکنید،
انشالله که شما زنده باشی. ولی بالاخره آخه نه جدی الان یه موزل خیلی ها
اصلا حرف زدن در مورد این موضوع دادن
بعد روشون نمیشه برن ازدواج کنن به خاطر این فضیل.
خیلی کار اشتباهیه واقعا. منم تایید
میکنم. حالا دوستان نظرت کارشناسیتون رو بعدن بگید. هفته دوم عید بهتون خیلی خوش بگذره. با اینکه ما فردا برنامه داریم، هفته دوم عید برنامه داریم.
ما فردا هستیم، هفته دوم که از
شب واقعا دل کندن از پارک شهر غیر ممکنه.
سخته و بدون محیط زیست هرگز واقعا. استاندار محترم البرز گفتن که البرز در شرایط اضطرار نیست، جفت‌سازی نکنید. یه سری خبرها فقط جنبه ایجاد رعب و وحشت و جفت‌سازی اینا داره، وگرنه خیلی جاها الان آرومه، بارون زیبا و بهاری هم داره میباره. دیگه بیرون برید خودتون حتما میبینید. دروغی نداریم بگیم استاندار البرز هم که دروغ نمیگه، اونجا همه چیز خوبه. امروز روز جهانی تئاتر هم هست. تبریک میگم به همه کسانی که در این حوزه فعال هستن. یه تئاتر خوبم آقای پارسا پیروز فرهنگ داره، نمیدونم هنوز هستش یا نه، در تئاترش خیلی قشنگه، اگه فرصت کردید ببینید. به همکاران تئاتری خودم در رادیو تهران تبریک ویژه میگم، میثم عبدی عزیز، محمد رضا علی اکبری، دوستانی که در حوزه تئاتر فعال هستن، خیلی هم خوب دارن کار میکنن. روزتون مبارک تئاتری ها. خب امروز رو با عروسی شروع کردیم، دیگه با عروسی هم تمومش میکنیم. دی جی کشانی اینجا هستم و نرید بگید غذاشون بد بود و برنجشون اینجوری بود و دیگه کاری که دستمون برمیاد انجام دادیم.
وای
مریم آصفیشو
نگفتین آقای
خانم آصفی مدیریت الان دارن میکنن.
بله
دی جی با آقای کشانیه،
همه
چیزی رو سر مریم دی جی گری. دی جی گری با آقای کشانی و اینکه آره دی خلاصی نرید بگید جوجهشون اینجوری بود، کوبیدشون اینجوری بود، دیگه چیزی بود در دستمون بعد می اومد توی حوزه. پیازم تازه داشتیم، اینو فراموش نکنید. خیلی متشکرم، دوستتون داریم. فردا هم هستیم، بعد شنبه ان شاء الله. محمد بخشش ببینید گیر نکنه جنوب، رفته جنوب
پر انرژی قرار برگرده.
آقا امیدی زیر پای بچه مهموناتون هم جفا نندازین که اینجوری بخورن زمین.
حمید رضا از نارمن
گفته.
آره. گفته
گفتن نه بقیه این کارو نکنن.
حمید رضا جون فوتبال نیست که تک میزنی زیر پای بچه مهمونه. خداحافظ.
خداحافظی.
یازده و 25 دقیقه همچنان همراه هستید با شبکه رادیویی تهران.
حدیث داره اگه آدم دیدن مریض نره در قیامت خدا به آدم میگه من مریض بودم چرا دیدن من نیومدی؟ میگه خدا تو که مریض نمیشدی که من دیدم. یکی از اولیای من، یکی از علما، یکی از دوستان ما مریض بود، در عمر شما از او دیدن نکردی، اگه دیدن میکردی منو اونجا میافتی. خدا میگه من اونجا بودم. لذا میگم مریض که میری بگو دعا کنه، دعا مستجابه. خدا همه جا هست ولی اونجا که مریض هست بیشتر مورد نظر خدا، لذا دعا مستجابه. هر وقت دیدن مریض میری به مریض بگی دعاتون کنه، شما الهی آمین بگید، دعای مریض مستجابه. مخصوصا مریضایی که دیدی دکترها جوابشون کرده. گاهی هم خدا میگه من اوریان بودم لباس نداشتم، چرا به من لباس ندادی؟ خدای تو که لباس احتیاج نداری؟ یه بنده از بندگان من لباس نداشته، مثل اون برف و بارون کنار کوچه میلرزید، تو چرا به این یه پیرهن کش نخریدی بدی؟ از جلوش میرد شدی، یه کت نخریدی، یه پیرهن نخریدی، یه اگه خریده بودی. و اینا حدیث ها دارم میگم، پس مواظب باشید اگه کسی مریضه عیادتش بکنی. یه کسی کر بود، همسایش مریض شده بود، بهش گفتن که این همسایت مریضه، یه عیادتی بکن. گفت من که کرم آخه برم بگم چطور حالت، نمیشنوم چی میگه، فایدهش چیه برم؟ گفت نه حالا همین که بری بشینی بالاخره این تسلیه دلشه، برو یه میوه هم بخر. رفت و با خودش هم جور کرد حرفا رو. گفت من تایی بگم احوال شما چطوره؟ میگه الحمدلله. منم میگم خدا رو شکر. دکترتون کیه؟ فلان دکتر. میگم قدمش مبارک. غذا چی میخوری؟ فلان غذا. میگم انشالله نوش جان، انشالله خدا شفاتون بده. اینا رو جور کرد. اتفاقا وقتی رفت تا دید سلام کردنشه، گفت چطور حال شما؟ گفت مردم. گفت الهی شکر. مریضا بعد این ناله میکنن، نمیگن الحمدلله، بهشون میگه حال شما چطوره؟ میگه آخ مردم. گفت الهی شکر. این نمیدونست که نمیشنو که این داره میگه آخ مردم، خیال کرد میگه الحمدلله. گفت دکتر هیچ چیه؟ گفت ازرائیل. گفت قدمش مبارک. گفت دوا چی میخوری؟ گفت زهر. گفت نوش جانت بارد. کر بود نمیشنو. یه توی کتاب خوندم قدیما، خواستم عرض کنم خستگیتون در بخل و سخاوت. بچه هم عجیب هم مثل که بچه هم اصلا همون بچگی بعضی ها سخی هم، بعضی ها بخیل هم. بچه دو ساله پوپکنامه که خریده، آه در دهن همه میذاری که میذاره دهن مامان بیاید. یه دونه آبجی، یه دونه یکی باباش، یکی دختر همسایه. ولی به بعد خودتر میگه یه دونه پوپک بده بگیم. پوپک ها رو قایم میکن. از اون بچه که ذاتن بخیله. من میشه قصه بخیل این سخاوت و بخل هم نمیداری ذاتیه. ما در بچه ها امتحان کردیم. بعد این بچه ها واقعا عجیب هم. هیچکم بهشون نمیگه که از این پوپکت به این اونم بده. امتحان کردی اینا. خودش به همه میده. دهن همه میذاره. به یکی هم میگه بابا یه شکلات، یه پفک، یه آدانس هم بده به آبجی. نمیده. دوشتیارش میگه مادره که بابا از این یه دونم بده به این بچه همسایه داره نگاه میکنه. بخیل ذاتن. حالا اگر کسی ذاتن بخیله چیکار کنه؟ باید خودشو تربیت کنه، ریزش داشته باشه که آروم آروم پول بده. آره یه کسی بخیل بود، سختش بود خمس بده. واجبم بود خب خمس بده. از این بازاریا شنیدم خیلی سختش بود. دیگه چاره‌ای نداشت، بالاخره به شاگردش کلید داد. گفت من دست پاهم ببن، دست پاهم ببن، اون در گاوصندوق رو وا کن، برو یه میلیون وجوهات بردار، ببر بده به آشالله خونساری. این قصه مال 30-40 سال پیش. شوخی نه جدیه ها، چون این ذاتن بخیل بود، از اون برم شنیده بود که باز خمس بده، یه چاره ای نداره مگه اینکه دست پاشو بست. این شاگرده اومد دست پا رو بست، دست پا رو بست که این نروه، اونم به در کلیدم داد و برو در صندوق. واقعا هر چی فوشه دا گو حاجی خودت گفتی و پولا رو داد به آقا. اومد حالا اینا که بخیلن راشینه بگن دست پام ببرن، به شاگردش بگن اعتراض نکن برو پولا رو بده، اینم به بخیلا یاد بدین.